بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیستان همراه با سایر همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به آخرین خبرها از همکارم مانیا منصور جلب می‌کنم.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به ایران هشدار داد رفتارش در خلیج فارس میتواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد. آقای بوش که در عربستان سعودی به سر میبرد در یک کنفرانس خبری به واقعه 6 ژانویه در تنگه هرمز که آمریکا آن را تهدید رزم‌آور آمریکایی از سوی سپاه پاسداران توصیف میکند اشاره کرد و گفت برای او تفاوتی ندارد حمله به نیروهای آمریکایی به دستور تهران باشد و یا اقدام خودسرانه فرمانده یک قایق. وی تاکید کرد این مسئله پیامدهای بسیار جدی در پی خواهد داشت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه گفت انتشار گزارش برآورد امنیتی ایالات متحده تغییری در موضع آلمان در قبال جمهوری اسلامی ایران ایجاد نکرده است. گزارش برآورد اطلاعاتی آمریکا حاکی از آن است که ایران در سال 2003 برنامه مخفی گسترش سلاح اتمی خود را متوقف کرده است. خانم مرکل گفت بسیار زود است که خطر ایران را منتفی بدانیم. صدر اعظم آلمان پذیرفت انتشار این گزارش باعث کند شدن روند تصویب قطعنامه سوم علیه برنامه اتمی ایران شده است. وزرای امور خارجه 5 عضو دائمه شورای امنیت سازمان ملل و آلمان موسوم به گروه 5 به اضافه 1 در زمینه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران ملاقات و گفتگو می‌کنند. روزنامه فاینانشال تایمز آلمان روز سه‌شنبه به نقل از منابع دیپلماتیک گفته است وزرای امور خارجه آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان طی هفته جاری در برلین ملاقات می‌کنند تا در زمینه اقدامات بعدی علیه برنامه اتمی ایران به توافق برسند. وزارت امور خارجه آلمان واکنشی در قبال این خبر نشان نداده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز دیدارش از عربستان سعودی گفت امیدوار است کشورهای تولید کننده نفت تأثیرات منفی افزایش قیمت نفت را بر اقتصاد آمریکا مد نظر قرار دهند. آقای بوش گفت افزایش بیش از حد قیمت نفت به اقتصاد آمریکا زیان می‌رساند که به نوبه خود باعث کاهش خرید نفت توسط این کشور و زیان تولید کنندگان می‌شود. و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پس از گفتگو با نوری المالکی نخست وزیر عراق در بغداد گفت روند آشتی ملی در این کشور نسبت به یک ماه پیش که او از عراق دیدن کرد به طور چشمگیری پیش رفته است.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. جورج بوش در سفرش به عربستان از افزایش قیمت نفت انتقاد کرد. پیامدهای منفی بحران گاز در بسیاری از استانهای ایران، گزارشی از بهروز کارونی. روزنامه‌های نیکاراگوئه نسبت به پخش سریال‌های تلویزیون ایرانی از شبکه‌های این کشور ابراز نگرانی کردند. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به خاورمیانه از عربستان نیز دیدار کرد. آقای بوش در کشوری که بزرگترین تولید کننده نفت جهان است، از افزایش قیمت جهانی نفت به تندی انتقاد کرد. حسام مهدوی.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک خواست نفت بیشتری به بازارهای جهانی تزریق کنند. وی هشدار داد افزایش قیمت نفت می تواند سرعت رشد اقتصادی در ایالات متحده را کند کند. بهای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی در حال حاضر حدود $100 است. پرزیدنت بوش به گروهی از خبرنگاران که وی را در سفر به خاورمیانه همراهی می کنند گفت بهای بالای انرژی می تواند به اقتصاد مصرفی آسیب وارد کند. رئیس جمهوری آمریکا پیش از دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی گفت قیمت بنزین در آمریکا برخی از مردم این کشور را در تنگنا قرار داده است و من این موضوع را برای پادشاه عربستان روشن خواهم کرد. جورج بوش افزود:
من در این مورد با سفیر عربستان گفتگو کردم و امشب دوباره در این باره با پادشاه این کشور درباره این واقعیت که قیمت نفت خیلی بالاست گفتگو خواهم کرد. قیمت‌های فعلی برای اقتصاد ما زیانبار است و من امیدوارم همانطور که اوپک سطوح مختلف تولید را بررسی می‌کند متوجه باشد که اگر اقتصاد ایالات متحده به عنوان یکی از بزرگترین مشتریان آنها آسیب ببیند آنگاه خرید نفت و گاز کاهش می‌یابد.
کمی بعد از این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا، علی النعیمی وزیر نفت عربستان گفت سهم کشورش از تولید نفت اوپک در مجموع 1/3 است. به افسود اگر بازار تولید نفت بیشتر را موجه بداند عربستان این کار را خواهد کرد. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با گزارشگران به موضوع ایران نیز اشاره کرد و درباره رویارویی روز ششم ژانویه میان قایق‌های تندرو سپاه پاسداران و ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز سخن گفت. آقای بوش تأکید کرد ایران باید محتاط باشد و اگر آن کشور به ناوهای ایالات متحده در آب‌های بین‌المللی حمله کند، عواقب جدی در انتظارش خواهد بود. رئیس جمهوری ایالات متحده سپس با اشاره به پرونده هسته‌ای ایران گفت در طول سفرش به خاورمیانه به رهبران عرب اطمینان داده است که خواهان حل پرونده هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک است.
گزارش حسام مهتوی را می‌شنوید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
با ادامه بحران گاز در بسیاری از استانهای ایران طی بیش از 2 هفته گذشته، گزارش‌هایی در مورد پیامدهای ناشی از آن به ویژه اختلال در زندگی روزمره مردم و تعطیلی واحدهای صنعتی در ایران انتشار یافته است. گزارش را می‌شنوید از بهروز کارون.
در پی قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران و سپس کاهش شدید دمای هوا همراه با برف و کولاک در روزهای گذشته جریان گاز در بیش از 25 استان ایران قطع و یا با افت شدید فشار مواجه شد. سرمایه شدید زندگی عادی مردم را در اشکال گوناگون مختل کرد. تعطیلی نانوایی‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، واحدهای خدماتی و حتی در برخی از موارد بیمارستان‌ها بخشی از پیامدهای بحران قطع گاز و سرما در ایران بود. در این ارتباط گزارش‌ها حاکی است که مردم به استفاده از نفت و زغال و حتی تهیه چوب از جنگل‌ها روی آورده‌اند. همچنین با تعطیلی بسیاری از نانوایی‌ها، موظف شدند که به مردم خمیر آماده بدهند تا آنان بتوانند در منازل خود به پخت نان اقدام کنند. همچنین در روزهای گذشته در استانهایی مانند گلستان و مازندران واحدهای ارتش نان میان مردم توزیع کردند. این در شرایطی است که بهای نان در بسیاری از استانها حتی در تهران افزایش یافته است. در این حال بحران موجود بر مطبوعات نیز تأثیر گذار بود و برخی همچون روزنامه‌های همشهری، اعتماد و سرمایه از اعداد صفحات خود کاستند. در این حال شرکت ملی گاز خواستار صرفه‌جویی مردم در مصرف گاز شد و مصرف کنندگانی را که مصرف گازشان بیش از حد اعلام شود به 30 برابر قیمت جریمه تهدید کرد. با این حال به گفته مقام‌های وزارت نفت جمهوری اسلامی حداقل در 9 استان گاز مراکز صنعتی و کارخانه‌ها به ویژه کارخانه‌های سیمان در سراسر ایران و کارخانه ذوب آهن و مجتمع فولاد مبارکه قطع شد تا به گفته مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه کشور مشکل گاز در منازل مسکونی برطرف شود. این تصمیم دولت محمود احمدی نژاد با اعتراض صاحبان صنایع مواجه شد. در این خصوص محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران تاکید کرد که کارخانه‌های تولیدی نباید در صف اول قطعی گاز قرار گیرند و افزود تصمیمات مدیریتی برای مقابله با بحران گاز باید از مدت‌ها قبل اتخاذ می‌شد. بر اساس برآوردهای اقتصادی انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هر یک روز تعطیلی در ایران حدود 913 میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی کشور خواهد کاست. از همین رو قابل پیش بینی است که تعطیلی دانشگاه‌ها و مدارس، ادارات دولتی و قطع بخش مهمی از گاز و برق صنایع خسارات هنگفتی را به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد.
بهروز کارونی و پیامدهای منفی ناشی از بحران گاز در ایران. روزنامه‌های نیکاراگوئه نسبت به پخش سریال‌های تلویزیونی ایرانی از شبکه‌های این کشور آمریکای لاتین ابراز نگرانی کردند. جمهوری اسلامی با کشورهای نیکاراگوئه، ونزوئلا و کوبا قراردادهای همکاری سینمایی، تلویزیونی و خبری به امضا رسانده است. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا در روم.
برخی از مطبوعات نیکاراگوئه پخش سریال‌هایی که توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه شده اند را برای کشورشان مناسب نمی‌دانند. اخیراً در جریان سفر رئیس صدا و سیما به آمریکای لاتین، کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا، بخشی از تولیدات تلویزیونی ایران را برای پخش از شبکه‌های تلویزیونیشان خریداری کرده اند. لاپرنسا، مهمترین روزنامه چاپ ماناگوا، می‌پرسد چرا باید سریال‌هایی با زنان حجاب به سر از شبکه‌های تلویزیونی ما پخش شوند. نویسنده این مقاله در ادامه می‌افزاید هدف دولت دانیل اورتگا از پخش این سریال‌های تلویزیونی جلب سرمایه ایرانی برای توسعه صنعت سینما در نیکاراگوئه است. لاپرنسا معتقد است هدف دولت سکولار ماناگوا از پخش سریال‌هایی با رنگ اسلامی جلب حمایت مالی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه شبکه تلویزیونی نیکاراگوئه جهت پوشش سراسری کشور است. عزت الله زرقامی بنابر آنچه مطبوعات نیکاراگوئه می نویسند در جریان بازدیدش از ماناگوا در اواسط ماه دسامبر گذشته قول داد برای گروهی از خبرنگاران شبکه کانال 4 این کشور دوره‌های آموزشی در تهران ترتیب دهد. زرقامی در جریان دیدار از ونزوئلا در گفتگو با مطبوعات محلی گفت در حال حاضر عمده برنامه‌هایی که از تلویزیون‌های کشورهای آمریکای لاتین پخش می‌شوند در ایالات متحده آمریکا تولید شده‌اند و جمهوری اسلامی ایران که سالانه بیش از 250 فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی و همچنین بیش از 300 ساعت انیمیشن تولید می‌کند قصد دارد به این بازار گسترده وارد شود. عزت الله زرقامی در جریان سفر اخیرش به آمریکای لاتین علاوه بر نیکاراگوآ از ونزوئلا و کوبا نیز بازدید به عمل آورد و با هر سه کشور در زمینه همکاری‌های سینمایی، تلویزیونی و دوره‌های آموزشی قراردادهایی به امضا رساند. احمد رفعت، رادیو فردا.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
یکی از مسئولان بلندپایه امنیتی افغانستان امروز اعلام کرد در پی تحقیقات گسترده نهاد امنیتی ملی افغانستان شبکه افغانی طراح حملات انتحاری شب گذشته به یک هتل مجلل کابل خونسا شده و اعضای آن دستگیر شدند. اما وی تاکید کرد مغز متفکر این عملیات در پاکستان به سر می‌برد. جزئیات بیشتر از علی جویباری.
یک تن از مهاجمان انتحاری همراه با همکاران تکنیکی و شبکه افغانی یک حمله شب گذشته بر هتل مجلل کابل سیرینا را طرح ریزی و اجرا کردند دستگیر شدند. امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری گفت که شب گذشته دو فرد انتحاری خود را منفجر کرده و فرد سومی پس از آن که از تصمیمش منصرف شده بود در داخل هتل کابل سیرینا دستگیر شده است.
4 نفر سهم مستقیم داشتند که یکی نقش انتقال دادن 3 نفر انتحاری را به هتل داشت و 3 انتحاری دیگر تلاش کردند با با شهادت رساندن محافظین دروازه هتل به داخل هتل برن. فرد سوم بعد از کشتار تعداد در داخل هتل انتحار کرده نمیتونه، تبدیل لباس میکنه و وقتی که نیروهای امنیتی ملی افغانستان به خاطر تخلیه هتل و از بین بردن تروریست داخل هتل میشن دستگیر میشه.
رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گفت که حمله انتحاری و تیراندازی بر هتل کابل سیرینا از منطقه میرامشاه پاکستان توسط ملا عبدالله دستیار ارشد سراج الدین حقانی طرح‌ریزی شده است. سراج الدین حقانی پسر مولوی عبدالرحمن حقانی است که مسئولیت بخش از القاعده را در شرق افغانستان بر عهده دارد. به گفته امرالله صالح، ملا عبدالله مسئولیت طرح‌ریزی و جذب انتحار کننده ها را داشته است. هماهنگ کننده این عملیات و کسانی که انتحار کننده ها در منزل آنان در کابل زندگی میکردند نیز دستگیر شدند. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گفت که 4 شهروند خارجی و 2 تن افغان در جریان عملات انتحاری شب گذشته در هتل کابل سیرینا کشته شدند. در همین حال امرالله صالح از سلامتی وزیر خارجه نروژ خبر داد که در زمان انفجارات در داخل هتل کابل سیرینا حضور داشت. مسئول امنیت ملی افغانستان تصریح کرد که انتحار کنندگان قبل از انجام عملیات خود نوارهای ویدئویی را ضبط کرده بودند که در آن هدف از حملات خود را رضای خدا و بهشت خوانده بودند. شاهدان عینی نیز در محل دو انفجار انتحاری شب گذشته از کشته و زخمی شدن چندین تن در هتل کابل سیرینا سخن گفتند.
خارج خو زیاد از دیگه یک نامه هم بلند بایست
کل اگه گریه همه کنند
هر کس از ما هم کار ما نبود.
ولی او چی کرده بود با مردم؟
نه دادم درازه بود
داخل شده حتما پیرادار زدگنه از هتل ما چی
انفجار انتحاری شب گذشته اولین حمله در سال 2008 بر پایتخت افغانستان است که در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری این کشور به وقوع می پیوندد. چنین انفجارات در افغانستان بی سابقه بوده و به گفته مسئولان امنیتی افغان روش جدید شورشان طالبان است که از میرامشاه پاکستان ریشه می گیرد. علی جویواری، رادیو فردا، کابل.
روزنامه‌نگاری واشنگتن پست در شماره‌ی روز سه‌شنبه 15 ژانویه خود مقاله‌ای در مورد تصمیم جدید آمریکا مبنی بر افزایش نیروهای خود در افغانستان و با استاب آن در کشورهای عضو ناتو منتشر کرده است. بر اساس این مقاله، نیروهای ناتو از جنگ فرسایشی در افغانستان خسته شدند. مانیا منصور نگاهی دارد به این مقاله‌ای واشنگتن پست.
روزنامه واشنگتن پست در یکی از مقاله های روز سه‌شنبه خود تحت عنوان متحدان آمریکا خود را در جنگ در افغانستان زیر فشار می‌بینند به بررسی تصمیم جدید آمریکا در فرستادن نیروی بیشتر به افغانستان و بازتاب آن در متحدان این کشور و نیروهای ناتو پرداخته است. این مقاله می‌نویسد آنطور که مقامات آمریکایی می‌گویند طرح آمریکا برای فرستادن 3200 نیروی دریایی آمریکایی بیشتر به جنوب افغانستان به باور پنتاگون متحدان سرسخت ناتو که تاکنون متقاعد به فرستادن نیروی بیشتر به افغانستان نشدند را شاید بتواند خجالت زده کرده و ترغیب به انجام این کار کند. اما عکس‌العمل سریع کشورهای عضو ناتو به تصمیم آمریکا این بوده است که آمریکا اول باید خود به تلاش‌هایش در این مورد بیفزاید. بعد از بیش از 6 سال جنگ نیروهای ائتلاف در افغانستان، ناتو از وجوه مختلف این نبرد که شامل ماموریت‌ها، بازسازی، مبارزه با مواد مخدر و حتی استراتژی اعتمادسازی فرسوده شده است. نگرانی‌ها و استراب‌ها بعد از گزارش مقامات آمریکایی و اعضای ناتو که بدون اعلام نام‌هایشان به مذاکره پرداختند، مبنی بر افزایش تلفات، فشارهای داخلی و حس عدم پیشرفت در جنگ 6 ساله افزایش یافته است. بر اساس این مقاله واشنگتن پست، در حالی که واشنگتن از متحدان خود خواسته است تا نیروهای بیشتری را به افغانستان بفرستند، کشورهای عضو ناتو که درگیر مبارزه خشونتباری در این کشور هستند از ضایعات سنگین این جنگ شکایت دارند. ایالات متحده در حدود نصف 54,000 نیروی خارجی حاضر در افغانستان را تجهیز کرده است، اما آنها میگویند که تنها نیروهای بریتانیایی، کانادایی و آلمانی درگیر مبارزات هر روزه در جنوب افغانستان هستند. یک مقام کانادایی گفت: ما 1/10 نیروهای خارجی در افغانستان هستیم، اما بیشتر از شما می جنگیم. 2500 نیروی کانادایی در ایالت قندهار به سر می برند. تحلیلگران دولت کانادا در سال گذشته به این نتیجه رسیدند که تلفات نیروهای کانادایی در افغانستان بیشتر از تلفات نیروهای آمریکایی در این کشور و یا عراق است. مقامات بریتانیایی هم میگویند شرق افغانستان جایی که پایگاه بیشتر نیروهای آمریکایی است، آرامتر از منطقه هلمند است که نیروهای بریتانیایی در آن منطقه با طالبان درگیرند. تقسیم بندی نیروهای ناتو در افغانستان باعث شده است که بعضی از نیروها در مضیقه بیشتر بوده و بعضی دیگر کمتر با خشونت‌های مبارزات رو در رو درگیر باشند. بر اساس این مقاله واشنگتن پست، حالا که ایالات متحده آرام آرام در حال عقب نشینی از عراق است، توجه جامعه جهانی و حتی متحدان آمریکا به این نکته معطوف شده است که نیروهای آمریکایی بیشتری می‌توانند در جنگ فراموش شده افغانستان شرکت کنند. ماکسیم برنیه وزیر امور خارجه کانادا در دیدار ماه گذشته خود از واشنگتن به کاندولیزا رایس همتای آمریکاییش خاطر نشان کرد مأموریت نیروهای کانادایی در افغانستان در ژانویه 2009 به پایان می‌رسد. این در حالی است که اکثر مردم کانادا با ادامه حضور نیروهای این کشور در افغانستان و جنگ با شبه نظامیانش مخالف هستند.
هفت روز هفته در واشنگتن.
یکشنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
ساعت 9:21:37 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا توجه شما را جلب میکنم به گزارشی از پریچهر فرزام درباره آخرین تحولات رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا. The race to 08. Rock, healthcare,
energy, the things that really matter for this country. Now, the race to 08. ایالت میشیگان انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا را سه‌شنبه شب 25 دی ماه برگزار می‌کند. انتخابات مقدماتی تنها در چهارچوب این انجام می‌شود که هر یک از احزاب سیاسی بتوانند نامزد رسمی خود را برای تصدی مقام ریاست جمهوری آمریکا انتخاب کنند و پس از آن است که مبارزه واقعی بر سر ورود به کاخ سفید بین نامزدهای حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه شروع خواهد شد که گاه یک کاندیدای مستقل نیز در میدان مسابقات انتخاباتی وارد می شود. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی، یعنی سال جاری که در 4 نوامبر برگزار می شود، هنوز هیچ فرد مستقلی اعلام کاندیدای خود را نکرده است. البته در کنار دو حزب سیاسی پرقدرت و فعال آمریکا، یعنی حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه، احزاب سیاسی دیگری نیز مانند حزب سبز ها فعالیت می کنند. اما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اکثرا این دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هستند که رسما نامزدهای خود را معرفی می کنند. در انتخابات مقدماتی ایالت میشیگان که ساعتی دیگر برگزار خواهد شد، 7,180,778 نفر تا به حال نام نویسی کردند. ایالت میشیگان با توجه به آنکه 17 رأی کالج الکترال را در انتخابات سراسری ریاست جمهوری داراست، از اهمیت فراوانی برخوردار است. در ایالت میشیگان نام کاندیداهای دموکرات و جمهوری خواهی که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده ولی کم کم از میدان مسابقه خارج شده اند، باز هم در صورت نامزدها در اختیار رای دهندگان قرار خواهد گرفت. در حال حاضر در بین جمهوری خواهان سناتور جان مککین و میت رامنی فرماندار پیشین ماساچوست در یک مبارزه تنگاتنگ برای پیروزی قرار گرفتند و در بین دموکرات ها سناتور هیلری رادهام کلینتون با ضریب 5% بر رقیب اصلی خود سناتور باراک اوباما تنها نامزد آفریقایی تبار ریاست جمهوری آمریکا پیشی دارد.
مقامات ایالت کالیفرنیا به دنبال اقداماتی در راه ایجاد شرایط برای پاکیزگی هوا ضمن درخواست نظارت بیشتر بر ساخت خودروهای آلوده کننده علیه دولت فدرال آمریکا اعلام جرم کردند. همکارم فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
اقدام ایالت کالیفرنیا و اعلام جرم علیه دولت فدرال هنگامی به وقوع می‌پیوندد که آژانس دولتی حفاظت از محیط زیست از دادن مجوز به این ایالت برای عملکرد مستقل در مورد جلوگیری از ساخت و فروش اتومبیل‌هایی که باعث نشر گازهای مسموم موسوم به گلخانه‌ای در این منطقه می‌شوند خودداری کرده است. آژانس دولتی حفاظت از محیط زیست مدعی است که از این طریق از تنظیم و پخش قوانین مختلف و گیج کننده در سطح کشور و برای ایالت‌های مختلف جلوگیری خواهد کرد. اما مقامات کالیفرنیا معتقدند که آژانس تاکنون هیچ گونه عمل مثبتی در رابطه با کنترل یا جلوگیری از نشر گازهای گلخانه‌ای در این ایالت انجام نداده است. با این وجود 15 ایالت دیگر در آمریکا در صددند تا از این اقدام کالیفرنیا و تشکیل پرونده علیه دولت فدرال که روز گذشته توسط جری براون نماینده مجمع عالی این ایالت رسما به دادگاه فدرال ارائه شد پیروی کنند. در این اعلام جرم ایالت کالیفرنیا آژانس حفاظت از محیط زیست را در راه بهبود محیط زیست این ایالت به چالش گرفته است و درخواست کرده است که قوانین مستقل این ایالت در این رابطه از جمله قانون 30% کاهش در نشر گازهای گلخانه‌ای از طریق بالا بردن استاندارد خودروها و تمیز ساختن بنزین مصرفی تا سال 2016 را به مرحله اجرا درآورد. ایالت کالیفرنیا همواره توانسته است با استفاده از شیوه‌های ابتکاری و شرایط برتر از معمول قوانین خاص خود را در رابطه با بهبود شرایط محیط زیست در این ایالت به وجود آورد و تاکنون هرگز با مخالفت آژانس روبرو نشده است. اما امروز این ایالت به شکل نگران کننده‌ای با مشکل گرمایش زمین روبروست که مرزهای ساحلی و امنیت سدهای متعدد آن با بالا رفتن سطح دریا به خطر افتاده است و کمبود مقدار ریزش برف در کوهستانهای آن منبع مخازن آب بیش از 1/3 جمعیت این ایالت را در معرض نابودی قرار داده است. با وجود آنکه اعلام جرم قانونی از سوی ایالت کالیفرنیا و بررسی آن در یک دادگاه فدرال میتواند سالها به طول بیانجامد، مقامات آژانس حفاظت از محیط زیست اعلام کردند قانون تازه‌ای که اخیراً در این مورد به امضای رئیس جمهور آمریکا جورج دبلیو بوش رسیده است، میتواند راهکار بهتر و مؤثرتری از ایجاد قوانین مستقل و پراکنده توسط ایالات مختلف آمریکا در این راه باشد.
همکارم فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش میداد و با این گزارش مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسد. در پایان نگاهی دوباره میاندازیم به عناوین مهمترین خبرها. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به ایران هشدار داد رفتارش در خلیج فارس میتواند پیامدهای جدی داشته باشد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه گفت انتشار گزارش برآورد امنیتی ایالات متحده تغییری در موضع آلمان در قبال جمهوری اسلامی ایجاد نکرده است. در همین حال وزرای امور خارجه 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان موسوم به گروه 5+1 در زمینه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران ملاقات و گفتگو می‌کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز دیدارش از عربستان سعودی گفت امیدوار است کشورهای تولید کننده نفت تأثیرات منفی افزایش قیمت نفت را بر اقتصاد آمریکا مد نظر قرار دهند. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پس از گفتگو با نوری المالکی نخست وزیر عراق در بغداد گفت روند آشتی ملی در این کشور نسبت به یک ماه پیش که او از عراق دیدن کرد به طور چشمگیری پیشرفت کرده است. عملیات روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل علیه شبه نظامیان در نوار غزه باعث کشته شدن دست کم 17 فلسطینی شده است. در پی انفجار بمب در یک خودرو در حومه بیروت 3 نفر عصر روز سه‌شنبه کشته شدند. این حادثه همچنین شماری مجروح بر جای گذاشت و به تعدادی از خودروهای حاضر در محل آسیب رساند. و حریق بخش‌هایی از یک پالایشگاه مهم در غرب بصره واقع در جنوب عراق را صبح امروز سه‌شنبه فرا گرفت و چند کارگر پالایشگاه دچار سوختگی شدند. به گفته مقام‌های محلی علت حریق انفجار در یک واحد